بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أراضيك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. شب میلاد پرخیر و برکت آقا جانمون ولی یه نعمتمون حضرت امام عسکری علیه السلام است. هدیه به محضر مبارکشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرج. حالا با توجه به این که فردا شده روز میلاد با حسب سنت سابقه یک جشن مختصر همین جشن را برگزار میشه در حد مولودی و یه پذیرایی ساده، ماشاءالله روایتی که به نصد دخونم رو برای فردا واگذار میکنیم که این تناسب جشنمون هم ماشاءالله حفظ بشه. یه صلوات دیگه هدیه به امام عسکری و پدرشون آقا امام قادی و مادر بزرگوارشون. عرض شد در حکم تکلیفی سقط جنین در مرحله قبل الولوج، قبل از 4 ماه 10 روزگی، بین فقها اختلافه. این اختلاف جدی هم هست. بعضی از فقها اصرار دارن ثابت بکنن قبل الولوج سقط جنین هیچ حرمتی نداره، چون دلیل بر حرمتش نداره. بالاخره وقت آدم ادعای حرمت میکنه باید سند و مدرک داشته باشه. عمده پشتوانه این طیف از فقها که میفرمان قبل الولوج سقط جنین محکوم به حرمت نیست، عمده دلیلشون همون صحیحه ابی جریره که میگن این روایت در مقام بیان بوده، حضرت تیکه به تیکه مراتب نطفه به این جنین رو بیان کرده، دیش هم معلوم کرده، ولی هیچی از حرمت صحبت نشده. وقتی چی از حرمت صحبت نشده این حرام نبوده، ولی اگر میبود حضرت که این همه از جزئیات فرمو که یکیش هم میفرمو کاری نداشت، یکیش هم میفرمو. علی ای حال عمده پشتوانه حرفی آقایون همین روایت. نقطه مقابل بعضی از فقها هستن که مخالف این ادعا هستن و مدعی حرمتن، یعنی میگن سقط جنین مطلقا حرام است. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بعد الولوج که مشخص حرام و دیگه جزء مسلمات فریقین از آیات و قرآن و روایات به وفور برای حرمت قتل نفس داریم. بعد الولوج که آدم کشی بهش صدق میکنه، قتل نفس بهش صدق میکنه، اصلا شکی در حرمتش نیست. میمونه قبل ولوج که این آقایون در کنار این صحیحه که صحبت شد دو تا روش داره، به عبارت دیگه دو تا دلیل دارن که با این دو تا دلیل اومدن حرمت رو ثابت کردن. خب دلیل اول رو دیروز گفتیم دیگه، اجازه بدید تکرار نکنیم بریم سراغ دلیل دوم. حالا جون دلیل اول رو میخوام یه اشاره بکنم، این بود که اینا گفتن بین دیه و حرمت ملازمه وجود داره. یعنی وقتی تو این صحیحه حضرت اثبات دیه کرده، این کشف از این میکنه که حرمتش مفروغ العین بوده. شما جواب دادیم نخیر، هیچ ملازمه بین این دوتا نیست. دوتا جواب ردی دادیم که آقای مرقوم فرمودن. خب این خلاصه از بحث دیروز بود که الحمدلله خدمتتون تقدیم شد. بریم سراغ بحث امروز انشاءالله به لطف خدا، به عنایت امام زمان که از نفس حقش و نفس بدن انشاءالله. در روش دوم یه سری از روایات مورد استناد واقع شده. این دیگه بحث رو واقعا فضاش رو خیلی عوض میکنه، مخصوصا روایت دومی که میاد تو میدون جدا خیلی چشمگیره و هر فقیهی نمیتونه روش به این سادگی چشم بپوشه. حالا این دو تا روایت رو بخونیم چرا رفاق خودشونم دقت بکنم. من تقاضا میکنم، قبلا هم عرض کردم، طلبه درس خارج خون اگه وانها جدی درس بخونه اولین لازمشه که اعتماد به نفس داشته باشه، اعتماد به نفس، باور داشته باشه که میتونه بفهمه، میتونه نظر بده. خدا حفظ بکنه های جوادی آموری رو، حفظه الله حفظه الله. میفرمودن یه زمانی بود که طلبه لومع خون قدرت داشت، شجاعت داشت اظهار نظر بکنه. بعد دوره حوزه علمی به جایی رسید که کار تنزل کرد، به رسائل و مکاسب و کفایه رسیدن این شجاعت این قدرت درشون حاصل شد. خب حالا دیگه اگه در زمان ما خدا نکرده دور از منظر شما طلبه درس خارج کن این شجاعت رو نداشته باشه، جدا خسارته، جدا خسارته. عرض منم آقای جوادی فرمودن یه موقعی بود که حوزه علمیه لوم خونش، چون لومه بالاخره کتاب استدلالیه دیگه، حالا درست تمام استدلالی نیست، به سبب نیمه استدلالیه، ولی به همون اندازه طلبه جرأت حرف زدن و جرأت استدلال پیدا میکرد. الان یار این اعتماد به نفس همه جا مهمه، همه جا کاربرد داره. تو مملکتمون ما اگر اعتماد به نفس پیدا نمیکردیم نمیتونستیم این چلو چند سال رو اینطوری بیاییم بالا. همه الانم هم تو غزه مردم دارن خون میدن، مردم دارن خون میدن، دارن بچه هاشون رو میکشن. حالا به آداد میشه عجیبی تو این فضای مجازی میدن. او گزارشگر رفته بشه این بچه ها که در حال بازی بودن، از اون سوال میکنه که دارید چیکار میکنید، چی بازی میکنید؟ بهشون جواب میده که ما داریم شهید بازی میکنیم. بچه ها داریم شهید بازی میکنیم. یعنی بچه 5-6 ساله خودش رو با فرهنگ شهادت داره انقدر تطبیق میده، انقدر فرهنگش ترقی پیدا کرده. یا صف وایس دادن این بچه رو دستاشو اسماشو رو مینویسن. چرا؟ به چه انگیزه؟ به یه انگیزه که اگه بمبی اومد، موشکی اومد، اینا کشته شدن، شهید شدن، این بچه ها، این افرادی که از طرف اسم رو دست شناساییشون بکنن، یعنی مجهول الهویه نمونن. خیلی حرف اینا، شهید بازی، اسمشون رو به قصد این که بعد از شهادت شناسایی بشن رو دست نوشته بشه. یعنی در این ملت فرهنگ شهادت خیلی مترقی شده. بعد خدا رحمت بکنه امام فرمود ملتی که فرهنگ شهادت درش احیا بشه اون ملت هیچ وقت دیگه نمیمیره، اون ملت هیچ وقت دیگه نابود نمیشه. قرازه که این فرهنگ هم از اعتماد به نفسشونه، اوناشونه خراب کردن، ولی اعتماد به نفسشون از دست نداده. عزیزان من، اعتماد به نفس گوهر عجیبیه. هر چی به هر جا رسیده اولین پلهی که پاشو گذاشته اعتماد به نفس بود. از هیچ کس هیچی کمتر ندارید. گاهی من گفتم بعضی از طلبه های عصر ما اتفاقا یه چیزی بیشتر هم شاید داشته باشن، ولی خب دیگه دور از محضر شما چه عرض بکنم، اتلاف وقت در عصر ما فاجعه فراوانه. اتلاف وقت، اتلاف عمر، یعنی اونطوری که طلبه های قدیم متمهزه در درس بودن الان متاسفانه فضا اینطوری نیست. حالا البته الان مشکلات دیگه هم هست، الان اصل ما متاسفانه اقتضاعاتش خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده، ولی من میخوام بگم بعضی از طلبه های اصل ما انقدر استعداد دارن، نصف اونا نه، شاید به اندازه سلس اونو اگر وقت بذارن و متمهز بشن مثل شیخ طوسی و شیخ مفید همسایه میتونن واقعا رشد بکنن مثل اونا. یعنی اینقدر این اصل مزجت استعداد وان ما تو همین جمع سالای قبل باقید یه نظراتی میشنیدیم از بعضی از دوستانمون که من واقعا برای تعجب بود یه حرف رو مثلا در بعض از کتاب های مهم در میدیم. الان اعتماد به نفس رو حتما در خودتون تقویت بکنید. خب این دو طلبات رو میخواییم بخونیم. همه حرفا برای بود که فقط مخاطب نباشید، فقط شنونده نباشید، خودتون هم صاحب فکر بدونید. یه چیزایی که بنده از فقهای دیگه نقل میکنم، یه چیزایی که به عنوان نظر خودم دارم عرض میکنم، خوش فکر بکنید. شما هم سهمی از فکر دارید، شما هم سهمی از فهم رو دارید، هم فکر هم فهم. از فهم خودت به فهم خودتون اعتماد داشته باشید، ان شاء الله به نتایج خوبی خواهید رسید. خب یادداشت بفرمایید تا ان شاء الله بتونیم رو روایت هم به لطف خدا کار بکنیم. روش دوم، بله الف روش اول بود درست آیه؟ به الف و به نوشتی در روش اول. بله خب بیا به سرخط نیست. روش دوم، من تو نسخه خودم الف و به نوشتم، مجاز دارم روش اول و روش دوم عرض کردیم. بله روش دوم و ها کذا برخی از فقها ها برای اثبات حرمت سقط جنین قبل الولوج به روایاتی استشهاد کرده اند که اشعار به حرمت دارد، اشعار به حرمت دارد که ما به دو نمونه اشاره میکنیم. یا سر خط، یک موثقه عمار ساباتی قال، بیا سر خط، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محسنت زنت و هی حبلا، بیا سر خط، قال علیه السلام تقر حتی تزع ما فی بطنها و ترزع ولدها ثم ترجم. آدرس رسائل الشیعه باب 16 من حد الزنا، حدیث 4 و 6. من تقاضا میکنم رفقا در توضیح روایت دقت بفرمان که برای تحلیل و فهمش انشاءالله کمک بشه. خوب دقت بکن. عمار ساباتی بگی که از امام صادق علیه السلام سوال کردم نسبت به محسنه ای که زنا داده. محسنه یعنی زن شوهردار، محسن یعنی مرد زندار، یه محسن داریم با صاد، با صاد محسن داریم، محسنه داریم. محسن یعنی مرد زندار، محسنه یعنی زن شوهردار. حالا سوال این عمار سواتی از امام صادق در رابطه یک زنیه که زنا داده، زنش یعنی زن مجرد نبوده، زن بی شوهر نبوده، دختر نبوده، زن متأهل شوهردار، زنا داده و هی حبلا نازلا، در حالی که حامله هم بوده، در حالی که باردار بوده، در همون دوره بارداری زنا داده. خب گویا سوال کرده که حکمش چیه، اینو چیکارش بکنیم؟ حضرت اینطوری جواب فرمودن: تقر حتی تضع ما فی باطنها، بلش بکنید، به همون حال فعلا رهاش بکنید تا کی؟ تا زمانی که وضع حمل بکنن، تضع حتی تضع ما فی باطنها، تا اینکه بارش رو به زمین بذاره و وضع حمل بکنه. بعد از اینکه وضع حمل کرد، ترزع ولدها، بچه‌ش هم شیر بده. حالا چقدر شیر بده دیگه یه بحث مفصلی داره، چون شیر اول که به شیر آغوز میگن واجبه، اونو باید بده در ادامه. حالا تا اون حولین کاملین که بالاخره حق این ولد هست، اگه شرایطش لازم و ضروریه و دلپذیر نیست، تا اون موقع بازم باید این زن بالاخره زنده بمونه، آزاد باشه، رها باشه، که حقوق کودک از بین نره. اگه حالا مثلا امکان جایگزین یا مسئله دیگه وجود داشته باشه، یه بحث دیگه میشه. غرض اینکه حضرت فرمود تا زمانی که وضع حمل بکنه، تا زمانی که به اندازه لازم و کافی به این بچه شیر بده، اینو رهاش بکنه. بعد از اینکه این مراتب تمام شد، اون وقت یقش رو میگیرید، ترجم و رجمش میکنید، سنگسارش میکنید. میدونید که سنگسار یک جزایی است که مختص به زنای محسن و محسن است. یعنی این جزا و این جریمه و این حکم شرعی مختص به همین. ما در جای دیگه، من اینطوری تو زمین که جای دیگه ظاهرا نداریم. حالا الان اقلا به صورت احتمال بگم که اگه یه وقتی موردی پیدا شد دیگه به صورت قطعی اقلا نگفته بشه، ولی تا جایی که تو ذهنم است، رجم یک جریمه و تمیز که مختص به همین زناست، اونم زنای محسن و محسنه، نه زناهای دیگه، نه موارد دیگهش. حالا برای زن میدونید که اینا باید یه گودالی میکنن، زن رو تا سینه تو گودال میذارن، مرد رو تا کمر. بعد از اینکه تو گودال گذاشتن، اگه فرار کرد رفت که دیگه هیچی، اصلا حکمش هم اجرا نمیشه. ولی اگه نتونست فرار بکنه و این اطرافیان سنگش دادن، انقدر باید به این سنگ بزنن تا همونجا بگیره و جان بده. و قبل از اینکه تو اون گودالم میذارن، باید این زن زانیه یا مرد زانی رو، این محسن زانی، محسنه زانیه رو، هم باید غسل میتش بدن، هم باید کفن بپوشه. اینا آماده مرد دیگه، آماده مرد. شما اول غسل میت، بعد کفن، بعد از غسل میت و کفن میندازنش تو گودال، مرد رو تا کمر، زن رو تا سینه تو خاک میکنن، اطرافان هم شروع میکنن به سنگ زدن، انقدر سنگ میزنه که از بین میره. و حضرت فرمود این زن زانیه رو، این محسنه زانیه رو، بعد از وضع ولد و بعد از شیر دادن تا مدت کافی باید بره رجم شه. خب این را چه ربطی به بحث ما داره؟ خواهش میکنم خوب دقت بکنید. چی جوری میخوایم؟ آخه بحث ما سر چی بود؟ بحث ما سر این بود که اگر جنینی قبل از ولوج روح، قبل از 4 ماه 10 روزگی سقط بشه، آیا حرمت داره یا نداره؟ بعض از فقها گفتن بله که حرمت داره. چرا؟ به این روایت. خب یا علی، از این روایت چجوری میخوایم استفاده و حرمت بکنیم؟ جانم
سلام، سلام
علیکم، علیکم السلام.
مثلا اینه که اگه قرار باشه این
وزن میشه،
اون
برای جاری
میشه، اون
کهتم
از
نمیده. احسن، بله، نکتش از همینجا شروع میشه. ببینید، اگر همون موقعی که این زنا محقق شده بود، که حبلا بود اون موقع باردار بود، اگه همون موقع میخواست این زن رجم بشه، خب لازمی رجم این زن و کشتن این زن سخت و جنین داخل شکمش هم بود. خب تا اینجا درست که آیه عزیز فرمیده. یه سوال دیگه آیه عزیزی، صورت مسئله ما هر جنینی نیست، قبل ولوجه. این قبل ولوجش از کجا ثابت بکنیم جان؟ حبلا اتفاقا برعکسش رو ثابت میکنه. اصلا یکی از اشکالاتی که بنده به این روایت دارم، دو سه جلسه قبلم عرض کردم، من خودم معتقدم که علل اقوای حرمت هست، ولی حکمی که بنده دادم بر اساس این روایت نبوده، روایت بعدی انشاءالله اونم براتون میخونم. من از این روایت نتونستم استفاده کنم. شما فهمیدتون چی بود؟ آقا یادمون رفت جان. آقای بهرامیان عزیز خدا حفظتون بکنه، بله، و خاطرات پارساتون اینجا هنوز تو ذهن ما یادگاری مونده. غرضی که آقای بهرامیان این حبلا اتفاقاً عکس مدعا رو ثابت میکنه. ببین وحی فرماد که یه محسنه ای زنا داده، نعوذ بالله معاذ الله، وحی حبلا در حالی که باردار بوده. من خواهش میکنم شرایط صدور روایت رو دقت بکنید. این روایت برای 1400 سال پیشه. 1400 سال پیش این آزمایشگاه ها و این بیمه ما و این بیمه آسیا و مرکز خدمات و این تشکیلات نبوده که به راحتی عرض به خدمت شما هر خانمی تا کمترین علائم درش آشکار شد به اطمینان و احراز برسه که آیا بالاخره باردار هست یا نیست. زمان سابق معمولا با تأخیر این چیزا رو متوجه می شدن. حالا ممکنه که بعضی من آقا خب بالاخره عادت مارنه عقب می افتده، ولی خب این هم خیلی دلیل قطعی نمیشه، چون مضطربه یه چیز شایعی همیشه، حالا شایعی هم که نگیم، یه چیز معمولی بوده، معمول بوده، موجود بوده. زن مضطربه همیشه تاریخ بوده. اما الان هم که ظاهرا من فکر میکنم زنهای این مضطربه در اصل ما به خاطر این سبک قضایی که متاسفانه است، این مشکلات زنانگی خیلی زیاد شده. یعنی الان زنی که ذات وقت باشه و ذات عدد باشه، کاملا منظم باشه، فکر میکنم جز شذوذات باشه، فکر میکنم جز نوادر باشه، نه که نیستن، دیگه خیلی کمه. معمولا مضطربه وقتی یا مضطربه عددی. حالا اونایی که هم عددن هم وقتن بیچاره هم دیگه، واقعا روزگارشون به هم ریخته. حالا چه رسد به سر شوهرش دیگه، خدا میدونه، شب عیده دیگه بالاخره. خب غرض این که دقت بفرمایید، ما از طریق این عادت ماهانه میتونیم به احراز برسیم. تقاضا میکنم از اون جنبه اجتهادی فاصله نگیریم، داریم اون مسئله کار میکنیم. بعضی ممکنه بگن خب این خانم ممکنه که دو ماه عقب انداخته باشه، سه ماه عقب انداخته باشه. خب بله معمول بوده، ولی این لازم مساوی قطعی حبلا نیست، به خاطر مسئله مستره بوده. کی متوجه میشدن حبلا؟ اون موقعی که دیگه علائم کاملا آشکار میشده، این حرکت بچه پیدا میشه، اون وقت میفهمیدن که واقعا این زن حامله شده و بارد. خب این هم کیه؟ اون موقعی که علائم ظاهر میاد بالا، تکون خوردنش کیه؟ بعد ولوجه، باریکلا. پس آقای بهرامیان با استناد به این قضایا، حبلا نه تنها نمیتونه ارزشش مستند این ادعا باشه، بلکه خلافش رو ثابت میکنه، خلافش ثابت میکنه. پس اینا رو چی حساب به این روایت استناد کردن؟ یه راه دیگه ای میمونه، بر چه اساس از این روایت استفاده کردن که این سقط جنین قبل الولوج هم حرمت داره؟ ادعای اطلاق کردن، از اطلاقش. حالا اینکه واقعا اطلاق گیری از این روایت درست هست یا نه، یه بحث دیگه یه یادش بفرمایید. در این روایت ما قبلا هم عرض کردیم بازم میخوام تکرار رو تأکید کنم، رفقای نداشته باشم، مثلا رفقایی که جدید امسال خدمتشون هستیم، ما توی این مواردی که املا میکنیم چارچوب و امهات مطالب رو میگیم، جزئیات و توضیحات خاص رو دیگه توی املا نمیارن. مثلا همین توضیح روایت رو ما معمولا نمیاریم، ترجمه روایت رو نمیاریم، نکته ظریف رو نمیاریم. رفقا خودشون دست به قلم باشه، این نکات ظریفی که تو قسمت شرح و توضیح و تحلیل میاد اونا رو دیگه خودشون شکار بکنن، که انشالله بالاخره خودشون هم یه اندوخته ای داشته باشه. بله بله اونم همینطور. خب در این روایت حضرت دستور داده اند که اجرای حد و دستور رجم را به تأخیر بیندازند تا زمانی که این زن زانیه، محسنه زانیه، وضع حمل بکند و به اندازه کافی به فرزندش شیر بدهد و سپس بعد از آن حکم شرعی رجم اجرا شود. و از آنجایی که این روایت مطلق است و حتی مرحله نطفه را هم شامل می شود، پس ثابت می شود که سقط جنین قبل الولوج حرام است. چرا که اگر قبل وضع حمل این محسنه زانیه مورد رجم واقع شود، لازمه رجم در این شرایط سقط اسقاط جنین در شکمش نیز می باشد. اینک در این روایت حضرت برای اجتناب از اسقاط جنین داخل شکم دستور فرموده اند اجرای حکم رجم را تا پس از تولد آن مولود به تأخیر بیندازند. بالاخره این زنکه فساد کرده و عیاشی کرده و گناه کرده، اون بچه چه گناهی داشته؟ این زنه فساد کرده، او باید تنبیه بشه، او باید جریمه بشه. طفل داخل شکمش که گناهی نداره. علی‌ای‌حال این حرمت اسقاط جنین از همینجا ثابت میشه که اگه حضرت تا زن زانیه رو می آورده، این محسنی زانیه می آورده و ثابت میشد که این کاری کرده، اگه حضرت همونجا میگه برید رجمش بکنه، خب مشخص میشد که پس سقط جنین اشکالی نداره. ولی اگه حضرت فرمود نه دست نگه دارید، تو قر رو دست نگه دارید تا جی تا وضع هم بکنه، تازه بعد شیرم بده بعد از او ببرید رجمش بکنید، معلوم میشه که حضرت خواسته به ما بفهمونه اسقاط جنین جایز نیست، چه بعد ولوج که دیگه اصلا مشخصه و چه تا قبل ولوج که هنوز درش رو دمیده نشده. ایه جان چطور؟ نه این اتفاق جمله خبری در مقام انشه که آکد هم از سید جا، نه از این جهت که نمیشه روی اندواد اینطوری نتیجه گیری بکنیم، ولی از اون جهت دیگه که من خدمتون کد دادم آدرس دادم رو اون نکات فکر بکنیم. حالا شما موقعی که خواستین نظر خودمون رو بگیم باز مجال بیشتری در اختیارتون است. این دوات هم بریم سراغ روات دو یادداشت بفرمایید، قرشو دو تا روات بیاریم دیگه. این فقهایی که در روش دوم ادعا میکنن قبل از ورود اسقاط حرامه دو تا روایت دارن، این روات اولیش بود، بریم سراغ روات دوم. این روات دوم هم موثقه، خب بالاخره روات موثقه هم مورد اعتماد دیگه شد، به صحیحه نمیرسه ولی بازم بالاخره خوبه کافیه. دو موثقه اسحاق ابن عمار قال، یه سر خط قلتو لأب الحسن علیه السلام. قبلا خدمتون عرض کردیم که پنج تا ابوالحسن داریم، خاطرتون هست؟ با آقا امیرالمومنین و امام سجاد تو بحث فقهی خیلی کار نداریم، از امام کاظم و امام رضا و امام هادی بیشتر اومده بحثه. این ابوالحسن که حالا به صورت مطلق هم اومده مقصود امام کاظمه، مخصوصا به قرینه هم اسحاق ابن عمار که در اصل امام کاظم زندگی میکرده. پس این ابوالحسن یاد داشت بفرمید منظور آقا امام کاظم علیه السلام. بله دیگه امام کاظم اول حسن اول، ولی خب قید اول نیومده، اگه قید اول نیومد که حل بود. ما به این قرینه که مثلا مطلق اومده و مخصوصا این اسحاق ابن عمارم در اصل امام کاظم زندگی میکرده، خب مشخص میشه که مقصود امام کاظم. خب قلت لأب الحسن علیه السلام، خوب دقت بکنید، المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتشرب الدواء، یه داروی خاصی میخوره. شنیدم قدیمی ها حنا رو آب میکردن، حنای آب شده میخوردن. فتلقین فتلقی ما فی باطنها. خب یه سر خط فقال علیه السلام لا، جواب حضرت همین یک کلمه لا، توضیح میدم خدمت. دوباره یه سر خط فقلتو، دوباره از حضرت سوال میکنه، فقلتو انما و نطفتون، علامت سوالم بذار که مشخص بشه سوال، انما و نطفتون. من رو تو نسخه خودم هم علامت تعجب گذاشتم هم علامت سوال، چون واقعا سوال هم در بهت و تعجب فرو رفته و هم سوالی پرسیده، شما هم علامت تعجب بذارید هم علامت سوال بذارید. بیا سر خط فقال علیه السلام ان اول ما يخلق نطفتون آدرس وسائل الشیعه باب هفت من القصاص فی النفس حدیث یک. حالا رفاق اگه یه وقتی جای جا میمونن هم آقای سمی خدا حفظشون بکنه نمانده محترم کلاس که بار همه مسائل جانبی رو دوش این عزیزه و هم رفاق شاید بعضن ندونن که پشت صحنه اجرای درس که آقا چه مقدماتی داره چه تشکیلاتی داره که این عزیز ما یک تنه ماشاءالله هر کار انجام میده. شما خودتون شاهد بودید تو این تغییراتی که پیش میاد این بزرگوار با حوصله به یکی یکی زنگ میزنه، به یکی یکی پیام میده. خدا عمرش بده، ما ممنونش هستیم. قرازی که اگر چیزی جا میفته هم میتونید به جزوات آقای سمی توی کانال مراجعه بکنید، هم آقای خداپرستم این عزیزمون هم مسئول مدرسه تغییرات هستن، همه مباحث رو تایپ شده تو مدرسه تغییراتی میذارن که خوبی اونجا اینه که به آدرس های اصیل هم طبق ضوابط مدرسه فقط استناد میشه، آدرس داده میشه، یعنی شما روش کلیک بکنید شما رو صاف میبره به منبع اصلی. خیلی کار قشنگیه. من این آقای مدرسه ها خدا عمرشون بده بسیار کار زیبایی کردن، یک سیستمی رو طراحی کردن که اون پایین شما آدرسه که ایشون میدن روش کلیک بکنید مستقیم شما رو میبره تو همون فضای آدرس اصلی و منبع اصلی، کل روایت رو جلوت نشون میده. غیر از این که اعراب ها دقیق گذاشته شده، اعراب ها دقیق طراحی شده، متن صحیحه، خیلی روش خوبیه. حالا رو همین حسابه که رفقا احساس کنم ما مثل سالای قبل دیگه خیلی روایت رو دو سه بار نمی کنیم. اگر تو باشه اصلا پارسال یه بار خودم روایت رو میخوندم، یادش بخیر آقای شعبانی تو نزد آیا شعبان، آیا حسینی، ای بنده من خدا یالا نیستن جاشون خالیه واقعا. حالا آقای شعبان که داره گوش میده بعدن هم همیشه داره میشنه و بالاخره بله به ما میخنده. قرازی که یه بارم باز این آیون میخوندن روایت رو که ما مطمئن بشیم که حتما روایت کامل ثبت و ضبط شده. بعد الان دیگه با این امکاناتی که به لطف امام زمان رسول از امسال اضافه شده ما یه بار روایت رو بیشتر نمیخونیم. از دفعه دومم که توضیح میدیم یه مرور میکنیم ولی عمده کار همون دفعه اول. خب دقت بفرمایید، تقاضا میکنم رفقایی که میخوان اون روایت کار بکنن اظهار نظر بکنن الان تو مرتبه توضیح خوب دقت بکنن که اول بفهمید چی میخواد بگه. اسحاق ابن عمار میگه به محضر امام کاظم عرض کردم که آقا جان یه خانومی هست تخاف الحق، میترسه که باردار بشه، المرعتو تخاف الحق، همش به دنبال اینه که باردار نشه. حالا دیگه ما برای بعض از رفات و ذات واضح تر ندیم، حالا چی کار میکنه که باردار نشه؟ بمونم شب عید آدم قلقلکش میاد که بعضی از مسائل رو بگه. خلاصه این خانم تخاف الحبل، میترسه که باردار بشه، چی کار میکنه؟ فتشرب و دوا، میره یه چیزهایی رو میخوره که اون شبهی که در درونش هست که احساس میکنه باردار شده اونا رو در همون نطفه خفه بکنه، اینو اون جنین رو همونجا بکشه. فتلقی مافی باطنها، یه چیزی که احساس کرده بالاخره در رحم داره نزج پیدا میکنه و رشد میکنه، با اون دوایی که میخوره، عرض میکنم حالا چه آب حنا بوده چه چیزای دیگه بوده، هر چی که قدیمی ها میخوردن این کار رو میکرده که اونی که تو شکم بود اونو القا بکنه، بندازه همین سفت جنین دیگه، همین سفت جنین. خب اومد شرح حال این خانم رو به محضر امام کاظم، به محضر بله امام کاظم عرض کرد و از حضرت استفسار کرد که تکلیف خانم چیه. حضرت صراحتن و با قاطعیت این کار رو رد کنه، فرمود لا، نخیر، نباید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه. این خانمی که احساس میکنه چیزی در رحمش در حال رشده و احتمال میده که باردار شده و شاید احتمالش هم قوی باشه، حق نداره این دواها رو بخوره، این چیزها رو بخوره که اون مافر رحم رو بندازه و سفتش بکنه. لا، این ظهور در حرمت داره، حق نداره این کار رو بکنه. بعد میگه که من دوباره از دست سوال کردم بابا جان این نما اول نطفتون، هنوز کار به جایی نرسیده که نطفه. ببین این نطفه با عنایت تعبیر شده، یعنی مزغه نشده، علقه نشده، نطفه. فقط اسپرم مرد و زن با هم صرفاً قاطی شدن، حالا یه علائم ابتدایی تازه عرض بخدمت ظاهر شده. این زود، این راحت هم میفته، زود هم میفته. حضرت فرمود که ان اول ما یخلق نطفتون، اتفاقا همه اینهایی که بزرگ میشن، آدم میشن، انسان میشن، به جایی میرسن، یه روز نطفه بودن. همه این قضایا در آدمیزاد در انسان از همون نطفگی شروع میشه اتفاقا. فلسفه حضرت به صراحت نهی میکنه که هر کاری که موجب اثبات این نطفه و اثبات این جنین بشه حرامه. ببینید روایت رو دیگه نسبت به روایت اولی خیلی فضاش خیلی صراحت و ظهور قوی تری داره که اثبات جنین حرامه. اولا اون لاش خیلی غلیظ و پررنگه که دیگه حرمت رو میرسونه. حالا باز آسد اینجا چونه نزنن که کراهته، به خاطر اینکه به جایی که آسد چونه بزنن عمار اسحاق بن با چونه زد، حضرت با چونه زدیشون دوباره تاکید که نخیر حق این کارها رو ندید. پس بسی کراهت هم در کار نیست، واقعا حرمت. بعد از اون ور آیه بهرامی از اون ور دیگه تصریح شده که مافی بطنها نطفه بوده، یعنی قبل ولوج بوده. دیگه بهتر از روایت میخوانید هم فرض صورت مسئله ماست قبل ولوج، هم اینکه حضرت با غلظت و شدت خاصی نهی میکنه که این کار رو نکن و این نهی ظهور در حرمت. بعض از فقها به این روایت استشهاد کردن که بر اساس این روایت نتیجه گرفتن اسقاط جنین قبل از چهار ماهگی حرام است. البته یه نکته دیگه داره، امروز حالا شاید نرسیم بگیم، ان شاء الله بعدا خدمتتون عرض می‌کنم. یادداشت بفرمایید در این روایت به صراحت حضرت از سقط مرحله نطفه آن را نهی و منع کرده است، که این نهی دلالت بر حرمت سقط در قبل الولوج دارد، فلذا ثبت المطلوب. خب اینم روایت دومی که این طرف از فقها ازش استفاده کردن، چون این استدلال کردن. این پایان کار انشاءالله به لطف خدا به نات آقا جان امام زمان دیگه نوبت اظهار نظر قطعی خود ماست که دیگه امروز نمی‌رسیم، ان شاءالله فردا به لطف خدا ما نظر قطعی و نهایی خودمون رو توی این مسئله عرض خواهیم کرد. ان شاءالله نظر خودمون هم بگیم دیگه از مسئله سقط جنین خارج شیم. ما امروز هم نمی‌رسیم بحث قصاص آیین نوری رو بگیم. واقعیت اینه که گاهی مثل بعضی از افراد که توی چینش وسیله های خونهشون وسواسی میشن، میگن این وسیله رو کجا بذاریم. ما در تنظیم بعضی از مطالب گاهی گرفتاری حالت اینطوری میشیم. من دیروز بود میخواستم بگم، پری روز گفتم بگم هر چی که میامدم جلو میخواستم یه جای باشه که قشنگ باشه، یعنی تناسبش حفظ بشه. دیروز نشد، امروز هم که اصلا راه پیدا نکردیم. امیدواریم انشاءالله فردا بالاخره بتونیم این چون آیه نوری شما خودتون تشریف نداشتید، دیروز ذکر خیر شما بود که بالاخره چرا این جنین که بعد از ولوج بهش قتل نفس صدق میکنه چرا قصاص بار نشده، چرا فقط صحبت از دیگه مطرح میشه. انشاءالله به دنبالش هستیم یه جای مناسبی پیدا بکنیم براش که سر جاش بنشونیمش که کار قشنگ بشه انشاءالله. خیلی بحث عمیق و جدی هم اتفاق است، جواب بسیار عالمانه و زیبایی داره. یه صلوات بفرستید مورد بحث تفسیر میشه.